استخاره بد اومده عبدالله جان، خدا راضی نیست، پادرت هم اینطور. حتما یه خیری توش هست که نباید بری خودتو معرفی کنی.
منم همینو میگم حاج آقا، شاید رفتنش بهتر از موندن تو اصفهان باشه. بهش گفتم برگرد قم سر درس و بحثش، همون جام راهشو ادامه بده. بعد گفتم حاج آقا،
خودت که میدونی عبدالله، من هیچ وقت هیچ کاریو به تو اجبار نکردم. از قدیمم گفتن صلاح کار خیش خسروان دانند. حالا تو خودت میدونی و راهت. الانم که تو طلبه‌ای و باید هادی راه ما باشی، تو که لباس پیغمبر برازندته. ولی ما میگیم رفتنت بهتر از موندنه. خدا منگار نظرش همینه. حالا خود دانی.
برو قم مادر، برو اونجا بذار دل منم آروم بگیر.
نمیتونم با خودم کنار بیام عزیز. اگه کسی به خاطر رابطه داشتن با من در حال زجر کشیدن باشه، اون وقت چی؟
اینایی که من میشناسم کارشون زجر دادن مردمه، چه تو خودتو معرفی کنی چه نکنی. بهتره بری و راهتو ادامه بدی.
من نگران شما پسرام، آخر یه روز منو میکشین.
نمیتونم روی مادرم و زمین بندازم و میل پدرم و نادیده بگیرم. نمیتونم آروم باشم و به بچه رو فکر نکنم. خدایا کار درست چیه؟ اگه با رفتن من این راه ممکن.
کیه؟ کیه؟ مگه سر آوردی؟ بله.
برنامه باغ تماشا تقدیمتون شد و قسمت دوم نمایش سیپاره صبر رو شنیدید که تکرار این برنامه در ساعت 20:30 دقیقه تقدیم شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف خواهد شد. توفیق خدمتگزاری به شما عزیزان رو داریم در ایام و لیالی شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و خداوند متعال رو شکر میکنیم که جیرخوار حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم.
و یادمون تامه سفره ما بدون شامه، فقیر اومده در خونه، فقیر رو چه کسی میدونه. و یادمون تامه سفره ما بدون شامه، فقیر اومده در خونه، فقیر رو چه کسی نمیدونه. یه تیکه نون سهم کریم و یه تیکه نون سهم حسینه، حنف بوم ما تو هبون، اینم غذای زینبه. خدا راضی حسن راضی، خدا رازی حسین رازی، خدا رازی حسن رازی، خدا رازی حسین رازی، علی جان سفره عشق تو این خونه تو مین رازی، علی جان علی جان علی جان علی جان امونت آمه سفره ما بدون شامه، و یوت امونت آمه سفره ما بدون شامه، یتیم اومده پر از درده مبادا دست خالی برگرده، درسته که خالی سفره، درسته جنونم نداریم، تا سایه تو رو سر ماست، چیزی تو خونه کم نداریم، خدا با تو امام من، برام نعمت رو کامل کرد، برام نعمت رو کامل کرد، علی جان 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 و یوت امونت آمه سفره ما بدون شامه، و یوت امونت آمه سفره ما بدون شامه، اسیر اومده دلش خونه ولی گرسنه که نمیمونه، اسیر اومده دلش خونه علی گرسنه که نمیمونه، خدا کنه که هیچ اسیری هیچ جایی بی قضا نمونه، خصوصا اون بچه یتیمی که میخوابه کنج ویرونه، خدا کنه که هیچ اسیری هیچ جایی بی قضا نمونه، خصوصا اون بچه یتیمی که میخوابه کنج ویرونه، سه سال دختری مجروح، سه سال دختری پیره، سه سال دختری مجروح، سه سال دختری پیره، روگونش جای یه پنجه، رو دستاش جای زنجیره، حسین جانم حسین جانم حسین سلام الله علی الزهرا، سلام الله علی الزهرا، سلام الله علی الزهرا، سلام الله علی الزهرا. سلام.
سلام خداوند متعال و ما بر حضرت فاطمه زهرا و تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. ساعت 2:10 هست و در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با برنامه پرسمان تاریخی 55 دقیقه. استاد پیشوایی پاسخگو به سوالهای شما عزیزان هستند.
پرسمان تاریخی بفهمید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر رسول رحمت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان بزرگوارش و سلام به شما شنوندگان گرامی و فرهیخته. خدا رو شکر میکنیم که باز هم توفیق دست داد و در برنامه امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پیشوایی هستیم، کارشناس محترم برنامه. سلام عرض میکنیم خدمت شما جناب استاد و خیر مقدم.
بنده هم خدمت جناب عالی و عموم شنوندگان عزیز گرامی سلام و عرض ادب دارم.
بسیار ممنون هستیم از اینکه زحمت کشیدید، قبول زحمت فرمودید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. خب عزیزان شنونده، سوال اول رو به اتفاق میشنویم که به برنامه ما رسیده از یکی از شنوندگان گرامی.
با سلام خدمت آقای پیشوایی، میخواستم اگه امکان داره ایشون راجع به سلمان فارسی توضیحاتی برای ما بدن، از جمله اینکه آیا سلمان فارسی با ایمان ترین و نزدیکترین اصحاب پیامبر بوده که پیغمبر اکرم صلی الله فرمودن سلمان از منه، و خواستم ببینم توضیحات کامل تری راجع به اینکه مثلا سلمان چند سال عمر کردن، در چه سنی مسلمان شدن و اسلام آوردن و قبل از اینکه اسلام بیارن چه دینی داشتن. با تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
ما هم تشکر میکنیم خواهر محترم. جناب استاد پیشوایی، در همین برنامه به شخصیت سلمان پرداختیم.
بله.
در پاسخ یکی از شنوندگان گرامی.
بله بله.
که درباره جناب سلمان و جناب ابیذر پرسیده بودن.
بله،
یادم. علی‌ای‌حال ایشون در سوال خودشون جنبه‌های دیگه ای که آیا مثلا ایشون با ایمان‌ترین فرد بوده، چطور شد که جزو اصحاب نزدیک رسول خدا شدن، به این مورد هم اگر ممکنه بپردازید و در حدی که مقدور هست سوال شنونده.
بله.
گرامی رو.
بله بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلمان ایرانی بوده، پیش از اینکه مسلمان بشه دنبال کشف دین حق و دین حقیقی بوده و از دین رایج اون روز ایران زردشتیگری گویا این زده شده بوده، متمایل شد به مسیحیت، رفت پیش چند تا کشیش موند و موندگار شد و هر کشیش که فوت کرد از او پرسید که بعد از شما پیشی چی برم، او یه کشیش دیگه ای رو معرفی کرد و خودش بعدا نقل میکنه که من اعمال این کشیش ها را مطابق تعلیمات حضرت عیسی نمیافتم، در اموال عمومی تصرف شخصی میکردن، من اون گم شدم را در دستگاه اینها و نزد اینها نیافتم، تو ذوق من خورد. میگه آخرین کشیشی که دیگه پیش او بودم اونم عمرش به سر رسید، خواست بمیره، گفتم بعد از شما پیش چی برم، گفت پیش هیچ کس، نزدیک از پیغمبر مبعوث بشه و تو دیگه بعد از این باید بری پیش او. گفتم او چیه، کجاست، کجا ظهور میکنه، من کجا باید برم؟ گفت که او در شهری خواهد بود که اطرافش حرس، یعنی کوهستانی آتش فشانی، یعنی سنگای تیره داره و اون شخص درخت زیاد داره و اون شخصی خواهد بود که صدقه را قبول نمی کنه و هدیه را قبول می کنه. دقیقا نه، علامت های شهر مدینه بود. سلمان میگه، خودش بعدا نقل میکنه که خب اون کشیشم فوت کرد، من دنبال این بودم که این شهر را پیدا کنم، برم اون شهر باشم تا اون پیغمبر را پیدا کنم. و این دقیق بوده، در اون زمانها رسول خدا در مکه مبعوث شده بود ولی هنوز هجرت پیش نیامده بود. سلمان با کاروانی میرفت، دوزها به این کاروان زدن، اموالشون گرفتن و افرادنم اسیر کردن، اسیر گرفتن، از جمله سلمان را. سلمان که خودش مالک زاده بوده، از این خانواده اشرافی بوده، منتها در جستجوی حق بوده، از اون زندگی اشرافی گذشت در راه جستجوی دین حق. سلمان را هم اسیر کردن، به غلامی فروختن، دست به دست گشت، دست سرنوشت و مقدرات او را منتقل کرد به مدینه، آوردن در مدینه به یک یهودی مدینه فروختنش. و سلمان میگه من در مدینه بودم که خبر بعثت رسول خدا را در مکه شنیدم و چون غلام و برده بودم آزادی عمل نداشتم برم مکه، منتظر بودم چجوری من او را ببینم تا اون که هجرت پیش آمد و رسول خدا تشریف آوردن مدینه و من منتظر او بودم. در هر صورت در مدینه خدمت رسول خدا رسید، یه بار خرما برد پیش حضرت، گفت این صدقه است. سلمان میگه حضرت نخورد ولی به یارانش فرمود بخورید. میگه دفعه دیگه بردم، گفتم این هدیه است، چند حبه خرما خودش خورد، به یارانش هم فرمود بخورید. گفتم خب این علامت ها درسته. میگه که اون کشیش به من گفته بود که یک خال درشتی بین دو کتفش هست. میگه من یه روز رفتم پیغمبر اسلام رو ببینم، در بقی بود حضرت، ایده هم کنار حضرت بودن، با ایده بود. من هی نگاه به قسمت کتف حضرت میکردم چه بلکه اون خال را ببینم، در حالی که اونجا پوشیده شده با لباس. میگه گویی رسول خدا متوجه مقصود من شد، لباسش را از اون قسمت کنار زد، گفت ببین. میگه دنبال خال درشتی که این معروف در تاریخ به نام خال نبوت یا مهر نبوت، این جزء نشانهای بدنی مهم رسول خدا بوده. میگه دیدم خال درشت سیاهی هست که چند تار مو از اون خال سرد شده. میگه دیدم پس اینم تطبیق میکنه. سرانجامم رسول خدا سلمان را از اون یهودی خرید و آزاد کرد. و اما این خانم محترم فرمودن که چطور شده که رسول خدا فرمود سلمانو منا اهل البیت، از ما اهل بیته. این یه جریان داره، با اون مناسبت رسول خدا این جمله را فرمود. در جریان جنگ خندق که مسلمانان مطلع شدن سپاه احزاب در راه میان، به پیشنهاد همین سلمان بنابر مشهور و در بعضی از کتابا به پیشنهاد خود رسول خدا تصویب شد که دور مدینه خندق بکنن، کانال طولانی و عمیق و عریض بکنن که دشمن نتونه از او عبور کنه و همینجور هم شد. رفتن متر کردن این قسمتی که باید کانال حفر بشه و چهار متر بین هر 10 نفر تقسیم کردن، یعنی مسلمان ها گروه گروه شدن و سهمش رو معین شد، اون قسمت را در این عرض، در این عمق، در این طول باید بکنن. اون قسمتی که سلمان اونجا بود که حالا دیگه آزاد شده بود، یک سنگ عرض کنم که بزرگی ظاهر شد که به هیچ نب نتونستن بکنن، هر کار کردن نتونستن بشکنن، نتونستن از جا بکنن، مانع شد. رسول خدا را خبر کردن، رسول خدا تشریف آورد و کلنگی در دست گرفت و ضربه ای زد به این سنگ، یک جرقه ای از نوک کلنگ جست. رسول خدا فرمود الله اکبر، کاخهای کسرا را میبینم که یه روز سقوط میکنه به دست شما میفته. کلنگ دیگه زد، یه جرقه زد، رسول خدا فرمود الله اکبر، کاخهای قیصرهای روم را من میبینم یه روز سقوط میکنه. و همینجور این اخبار غیبی چون در سهم حضرت سلمان ظاهر شد و این قضیه در اونجا اتفاق افتاد، توجه مسلمان ها را به خود جلب کرد، مفاخره بر سر سلمان شروع شد. مسلمان ها اون زمان دو دسته عمده بودن، مهاجران و انصار. مهاجران گفتن از سلمان و منا، سلمان از ما، سر این قضیه که اتفاق افتاد. متقابلا انصار گفتن سلمان از ماست، رسول خدا فرمود نه، سلمان من نه اهل بیت. سلمان نه از مهاجرانه و نه از انصار، سلمان از ما اهل بیت. این یه طرفی قضیه. سوال فرمودن مثلا با ایمان ترین یاران رسول خدا بوده، نه که با ایمان ترین، ولی جزء بهترین و شایسته ترین یاران رسول خدا بوده و از رسول خدا نقل شده که سلمان از فرق سر تا ناخن پا پر از علمه. سلمان دارای علم و حکمت بود. سلمان پیشگویی‌های غیبی میکرد از حوادث آینده، از منایا و مرایا، از عجلها و حوادث آینده خبر میداد. سلمان یک حکیم بود. عرض کنم که جزء بهترین و شایسته ترین و خالص ترین یاران رسول خدا بود. از طرف دیگه رسول خدا فرمود منا اهل البیت، واقعا سلمان جزء معدود یاران رسول خدا بود، مخصوصا بعد از رحلت رسول خدا که جریان سقیف و اینا پیش آمد، علی علیه السلام و خاندان پیغمبر در انزوا قرار گرفتن، سلمان جزء معدود یاران رسول خدا بود که پیرو اهل بیت بود و از اهل بیت ارتباطش را قطع نکرد و قله این کار در غسل و دفن حضرت فاطمه زهرا سلام علیها بوده. خب مسلم از نظر تاریخی قرار شد که غسل و دفن حضرت فاطمه زهرا سلام علیها مخفیانه و محرمانه صورت بگیره، همین جور هم شد و این از نظر تاریخی مسلمه. طبعا ایده بسیار کمی غیر از اعضای خانواده علی علیه السلام، خودش و فرزندانش اینا اونجا حضور داشتن، جزء چند نفری که محرم اسرار اهل بیت حساب می شدن با اون شب
حضور داشتن
در کنار علی علیه السلام و اعضای خانواده علی علیه السلام حضور داشتن، که سلمان را اسم می برن. معلوم میشه سلمان بسیار بسیار نزدیک بوده به اهل بیت.
بله.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم. ببخشید من از شیراز زنگ میزنم. میخواستم من یه سوال داشتم. آیا نسل پیغمبر حضرت محمد صلی الله و آله و سلم فقط از طریق فاطمه زهرا نسلشون ادامه داره یا از فرزندان دیگه شون نسلشون ادامه داشته، مثل حضرت زینب که مثلا فرزند دیگه هم دختر داشتن، آیا از طریق ایشون نسلشون زیاد شده یا نه؟ خیلی ممنون، با تشکر از شما.
ما هم تشکر میکنیم از این خواهر محترم که فرمودن از شیراز زنگ میزنن. سوالشون این بود که نسل پیغمبر از چه طریقی باقی موند؟
بله، نسل پیغمبر، بله، همونجور که اشاره فرمودن، از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها موند. روایت از رسول خدا نقل شده که نسل از هر پیغمبری از طریق فرزندان صلبی اونها بوده، یعنی فرزندان پسرشون بوده، ولی نسل من از نسل دخترم زهراست. ولی حضرت زهرا دوتا پسر داشت، درست؟ ساداتی که ما داریم، بعضی هاشون سادات حسنی هم، بعضی ها سادات حسینی هم. شون سوالشون بود آیا از طریق حضرت زینب هم کسی باقی موند از نسل رسول خدا؟ بله، سادات زینبی هم بودن در تاریخ.
بله. اگر منظور حضرت زینب کبرا باشه،
زینب.
به نظر میاد که سوال از دختران دیگر پیغمبر هم شده. حالا من این رو مطرح میکنم، اگر که منظور این شنونده هم نبوده،
بله،
آیا به غیر از حضرت فاطمه زهرا از دختران دیگر مثل زینب، ام کلثوم، رقیه، دختران پیغمبر، آیا نسلی باقی مونده؟
اولادی از اونا ثبت نشده.
بله،
ولی حضرت زینب هم نسلی داشته، بچه هایی داشته که طبعا اونا
زینب کبرا سلام الله علیها. بله، بنابراین طبق فرمایش جناب عالی از نسل حضرت فاطمه زهرا، یعنی
هم از طریق امام حسن،
بله بله،
ذریه‌ای و نسلی باقی مون،
هم از طریق دختران یا حضرت زینب،
هم از طریق حضرت زینب کبرا.
بله، بسیار خوب. آیا توضیح دیگه ای هم داره این سوال که؟ بله، بسیار خوب، ممنون هستیم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
عزیزان شنونده، سوال بعد هم آماده هست که اون رو هم به اتفاق بشنویم.
بخشین پیامبر در شیب ابو طالب با چند نفر از اصحابشون و یارانشون بودن که محاصره اقتصادی شدن؟ چند نفر بودن؟
عدد مسلمانان رو ایشون اشاره کردن که در شیب ابو طالب چقدر بودن. جناب استاد پیشوایی، آیا فقط مسلمانان اصلا در شیب
بودن؟ نه، در شیب ابو طالب مورد محاصره بنی هاشم بودن، هم از مسلمان و غیر مسلمان. برایشون فرمودن یاران و اصحابش.
بله.
ولی خب یادآوری میکنیم که محاصره شدگان در شیب ابی طالب همشون مسلمان نبودن، چون بنی هاشم به رهبری و فرماندهی ابو طالب به حمایت از رسول خدا برخواستن، رو اصل قوم خیشی، یعنی این پوشش بود.
بله.
برنامه قوم خیشی به فرماندهی و خطهی حضرت ابو طالب، در اون زمان بنی هاشم جز البته ابولهب، با استثناء ابولهب، همه بنی هاشم از رسول خدا حمایت می کردن، چه مسلمانش و چه غیر مسلمان. و به همین دلیل قریش نمی تونستن نسبت به جان رسول خدا اقدام خطرناکی انجام بدن، برای اینکه از انتقام گیری و انتقام جویی قبیله بنی هاشم می ترسیدن. فکری که به نظر بت‌پرستان قریش و سران قریش رسید، گفتن که بنی هاشم را زیر فشار بگذاریم که دست از حمایت بردارن.
بله.
یا خودشون محمد صلی الله علیه و سلم را تسلیم بکنن، یا حداقل دست از حمایتش بردارن، ما دستمون باز باشه و هر بلایی خواستیم سر او بیاریم. وقت چون مکه درآمدش فقط از راه تجارت تأمین میشد، راه درآمد دیگه ای وجود نداشت در مکه، از نظر اقتصادی و تجاری و نیز از نظر اجتماعی اینا را مورد تحریم قرار دادن و مورد انزوا قرار دادن. بنابراین در اون مدت که اینا مورد تحریم قرار گرفتن و داد و ستد با اینا ممنوع شد و دچار محرومیت شدن و بسیار سخت گذشت بر اینا، همه بنی هاشم جز ابو لهب بودن.
چون در متن صحیفه ای هم که نوشته بودن حالا به خانه کعبه آویزان کرده بودن، هم با عموم بنی هاشم اینا
از نتایج مسلمه به بنی هاشم، لکن تعداد اینا چقدر بوده، چند نفر بودن، متاسفانه در تاریخ مشخص نیست. آمار دقیقشون در دست.
در هر حال یکی از طوایف مهم مکه بود بنی هاشم،
ولی اون زمان به آمار اهمیت نمیدادن، ولی زا در آمار جنگ ها، تلفات، صلح، میزان لشکرها، تعداد لشکرها معمولا با اختلاف نقل شده. بله، یه جا من در یکی از تاریخ ها دیدم که یه روز رسول خدا فرمود که اسم کسانی که مسلمان شدن بنویسید، یعنی آمارگیری شروع شد. ولی در این جور موارد معمولا متاسفانه تاریخ آمار نمیگه، اون زمان به آمار خیلی توجه نداشته.
شنونده عزیزی سوال رو به این ترتیب مطرح کردن که آیا لقمان غلام مصری بوده، غلامی بوده که به نبوت پیشنهاد دادن و اون قبول نکرده؟ در قرآن چون به این صورت اشاره نشده که جناب لقمان کی بوده و سابقش، آیا نبوت بهش پیشنهاد شده و قبول نکرده؟
در کتابا و تاریخ و در زندگی نامه لقمان آمده که حبشی بوده، سیاپوس بوده و غلام بوده، غلام و برده بوده، حبشی بوده و در زمان حضرت داوود سلام الله علیه زندگی می‌کرده. اما نبوت نه، در روایتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم قومی از مفسران و محدثان قدیمی و معتبر شیعه هست، علی ابن ابراهیم تفسیر داره که به تفسیر علی ابن ابراهیم قومی یا به تفسیر قومی معروفه، که مرحوم علامه طباطبایی و دیگر مفسران زیاد از اون نقل میکنن. روایتی در تفسیر علی ابن ابراهیم از امام صادق سلام الله علیه هست که مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان همین روایت رو از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرد. اونجا هست که کسی از امام صادق سلام الله میپرسه. امام صادق سلام الله از نصایح و حکمت های لقمان مقدار زیاد